أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبو القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. نصار روح پرفتوح و ملکوتی حضرت امام حسن مجتبی علیه افضل التحیه و الثناء و جهت تعجیل در ظهور قطب عالم امکان حجت ابن الحسن ارواح نافدا صلوات عنایت کنید. میلاد سراسر نور اسوه صبر و مقاومت و اقتدار، ناخدای بردباری، کشتی عظمت و عزت حضرت امام مجتبی علیه السلام رو محضر شما برادران و خواهران تبریک عرض می‌کنیم. نیمه رمضان یادآور سال روز تولد نخستین مولود زندگی مشترک امیر المؤمنین و زهرای مرضیه علیهم السلام است که فوق العاده پیغمبر خدا رو خوشحال کرد. امام مجتبی شخصیتی است که نخست رسول خدا زبان به مدح او گشوده و روایات متعددی در مدح و ثنای او از رسول خدا داریم. انس ابن مالک میگه یه روز دیدم امام حسن بر دوش پیامبر سوار بود، یا حضرت رو دوش خود گذاشته بود. گفتم شاید رسول خدا اذیت میشه، برم این بچه رو بگیرم رو زمین بگذارم. معلوم میشه امام حسن میتونست راه بره، سنشون به گونه ای بوده که امکان راه رفتن داشته، مثلا 3-4 سالشون بوده. تا آمدم جلو، پیغمبر اکرم فرمودن یا انس دع ابنی و ثمرت فؤادی، با فرزندم و ثمره قلبم کاری نداشته باش. فانه من آزا هازا فقط آزانی، هر کسی این بچه منو آزار بده منو آزار داده، و من آزانی فقط آزالله. نقلهای متعددی شبیه این از پیغمبر داریم. میفرمود قرت و عینی ثمرت و فعادی، تعبیرهایی که از امام حسن علیه السلام داره. امره امری، قوله قولی، سخنش سخن منه، فرمانش فرمان منه، نور چشم منه. سایر ائمه هم اینطور. یه روایت طولانی مرحوم صدوق در عمالی آورده از امام صادق که ایشون از اجدادشون نقل میکنن در مدح امام حسن، حدود یک صفحه هست روایت. یه تیکش اینه، امام صادق میفرماید راجع به امام مجتبی علیه السلام، کان، تعبیر اینه، کان اعبد الناس و فی زمانه و ازهدهم و افضلهم، عابدترین زمان خود بود، زاهدترین زمان خود بود، برترین زمان خود بود. اینها تعابیری است که از معصومین رسیده، تو کتابها هم شیعه و سنی فراوان نوشتن. من فقط یه جمله رو از قول سیوطی نقل میکنم، عالم بزرگ اهل سنت در قرن نهم که کتابهای زیادی دارد، کتابهای تفسیری، علوم قرآنی، حدیثی، او درباره امام مجتبی تعبیرش اینه: لهو مناقب و کثیره، امام حسن فضائل فراوانی دارد، ذا سکینت و وقار و هیبه، آرامش و ابهت و هیبت و با هم جمع کرده بود، اقتدار، آرامش، وقار رو با هم جمع کرده بود. کان جوادن و ممدوها، اهل سخاوت و مدح و ثنا شده بود. خب میدانید به حمدالله کارهای زیادی هم شده. چند سال قبل یک کتابنامه ای رو یک آقای در قم چاپ کردن. کتابنامه یعنی کتابهایی که راجع به یه موضوع هست، فقط اسم میبرن، یه دو سه خطم توضیح میدن. حدود 220 کتاب درباره امام حسن این شخصیت بزرگوار جمع‌آوری کردن. کتاب چاپ شده، تو بازار هست، فقط کتابهایی که راجع به ایشون هست. من دو تاشو نام میبرم. یکی از بهترین کتابهایی که راجع به امام حسن نوشته شده این کتاب حقایق پنهانه. کتاب خوبی است به نام حقایق پنهان که حضرت آیت الله العظمی سبحانی هم مقدمه ای بر این کتاب زده. و کتاب دیگری که تحلیل صلح امام مجتبی علیه السلام هست، توسط جناب شیخ رازی آل یاسین، عربی نوشته شده، مقام معظم رهبری حفظه الله این کتاب رو ترجمه کردن، خیلی قبل از دوران رهبریشون کتاب رو ترجمه کردن به نام صلح امام حسن علیه السلام، که اینم تو بازار هست، میتونن دوستان ببینن. من سالای قبلم اینجا راجع به امام حسن صحبت کردم، نمیخوام اونا رو تکرار کنم چون یادداشتاشو دارم، اوصاف ایشون، ویژگی های ایشون. امروز با یک نگاه دیگه‌ای میخوام وارد بحث بشم، خوب عنایت کنید، چون امام حسن در طول تاریخ مظلوم واقع شده، در معرض تهمت قرار گرفته. بنی امیه و بنی عباس مطالب نادرست زیادی درباره اون حضرت جعل کردند که ساحت این منبر مقدس، من نمیخوام اون حرفا رو بزنم. بحث من اینه، امام مجتبی این 10 سالی که در مدینه بود عمده ترین فعالیتشون چی بود؟ برای اینکه آقایون متوجه بشید خواهرات چی میخوام عرض کنم، خب میدونید حضرت امیر تو کوفه شهید شد، اینا کوفه بودن. بعد از شهادت امیرالمومنین امام حسن خلافت رو دست خودش گرفت در کوفه. چند ماهی هم ایشون خلیفه و حاکم بود. منتها معاویه که قبل از شهادت امیرالمومنین دنبال این بود که خلافت رو کامل بگیره، 14 ماه تو صفین جنگ شد به همین منظور. به هر حال شهادت امیرالمومنین اجازه نداد که کار معاویه رو حضرت امیر یکسره کنه و او رو برداره از شام. این استخوان هم اینطور لای زخم ماند. حضرت شهید شد، امام حسن مواجه شد با قدرت معاویه در شام که زیر مجموعه کوفه بود، اما خودش برای خودش ادعای استقلال داشت. خب حضرت درگیر شد و نتیجه اون درگیری ها منجر به صلح شد که خود ایشون یه نامه ای نوشتن، این نامه تو تاریخ هست، مرحوم مجلسی در بهار آورده، خدا رحمت کنه حضرت آیت الله احمدی میانجی، ایشون دو تا کتاب دارن، یکی نامه های پیغمبر رو جمع‌آوری کردن، 180 خورده این نامه از پیغمبر، یکی هم نامه های ائمه رو، خدا رحمتشون کنه. من یه وقتی شنیدم از این عالم بزرگوار، فرموده بودن ثمره عمر من این دوتا کتابه. کار سختی هم هست، موضوع نویست، یه کسی بگرده تمام نامه هایی که تو تاریخ هست جمع‌آوری کنه. لذا ایشون سه جلد نامه های پیغمبر رو چاپ کرد، مکاتیب و رسول، و همچنین چند جلدم مکاتیب الائمه، نامه های ائمه. این نامه رو ایشون در اونجا آورده که بعد از صلح نامه امام حسن به معاویه نوشت لو آثرتو ان اقاتل احدا من اهل القبله لبدعتو به قتالک، اگه یه روزی قرار شه من با یکی زیر این آسمان بجنگم، با تو می جنگم. اگه قرار شه یه روزی من با یکی درگیر بشم، تو مستحق این درگیری هستی و مستحق این جنگی، اما من به دو جهت عقب کشیدم. فانی ترکتک، من جنگ با تو رو ترک کردم، لصلاح الامه و حقن دماء اینا، هم صلاح امت بود هم خونریزی نشه و موجب نشود. چون حضرت میدانست این جنگ به فرجام نمیرسه، نیروهای معاویه، خود امیرالمومنین تو نهج البلاغه داره، جای دیگه داره، فرمود اونها بعضیاشون وفادارتر از نیروهای من هستن. در یه تعبیر دارد کاش معاویه 10 نفر از یاران منو میگرفت، یکی از یاران خودشون میداد. به هر حال اونها تو جبهه باطلشون قدرت و انسجامشون بیشتر از جبهه اسلام بود. امام حسن هر روز مواجه میشد با فرار عده‌ای از فرماندهانش. خب ایشون یه مرتبه تو کوفه اعلام کرد ما میخوایم برگردیم مدینه. جمعیتی جمع شد تو کوفه، گریه، ناله. تاریخ نوشته و هم بین آسفن و باک، عده‌ای مثل باران اشک میریختن، عده‌ای تأسف میخوردن. آقا شما کجا میخواید برید؟ به هر حال اینا 3 سال خورده، نزدیک 4 سال تو کوفه بودن، مردم کوفه با اینا آشنا شده بودن. آقا امام حسن، امام حسین، زینب کبری تو این کوفه درس تفسیر داشت، خود امیرالمومنین انبان نان در خانه فقرا برده بود شب، مردم کوفه با اینا مانوس بودن. یه مرتبه امام فرمود نه، کامل میریم. تمام بنی هاشم رو جمع کرد و حرکت کرد به طرف مدینه. دیگه بر نگشت آقا، 10 سال مدینه ماند. بحث امروز من اینه، این 10 سال دوران مدینه امام چه کردن؟ امامت ایشون هم این 10 سال دیگه، حدود 38 سالشون بود صلح‌نامه امضا شد، 48 سالشون هم بود شهید شد. عمده فعالیت های امام رو من در 4 محور برای شما میگم، چون کمتر به این دوران توجه شده، کمتر. ما بیشتر رفتیم سراغ مثلا اوصاف امام، روایات امام، اما تحلیل این 4 سال، این 10 سالی که امام برگشت مدینه و دیگه قدرتم دست ایشون نبود، نه هیچ، حتی مدینه هم دست ایشون نبود، فرماندارش معاویه تعیین میکرد. عمده فعالیت امام بعد از واگذار شدن خلافت که به دست معاویه افتاد، که حالا تحلیلش تو همون کتابی که عرض کردم رهبری منتشر کردن، ترجمه کردن، ببینید. من این 4 تا فعالیت رو برای شما بگم، اگرم برسم یه حدیثی رو از ایشون براتون بخوانم. 1، بخش عمده ای از فعالیت امام رفت روی تربیت شاگرد. به تعبیر مقام معظم رهبری که یه وقتی من خدمت ایشون بودم، ایشون این جمله رو فرمودن کادرسازی، نیروسازی. ببینید شما یه وقتی یک کسی واقعا نمیتونه فعالیت کنه، مثل امام در 15 خرداد 42 تا بهمن 57. خب امام نجف بودن، چه کردن تو این 13-14 سال، 15 سال؟ کار امام تو این 14-15 سال، بله گاهی بیانیه ای میدادن، گاهی اعتراض به هوا حرکت های شاه میکردن، اما انقلاب نکرد امام، نیرو ساخت. یعنی شما ببینید مثل شهید آیت الله سعیدی ها، شهید آیت الله غفاری ها، خود مقام معظم رهبری، بزرگان، شهید بهشتی ها، اینا محصول تربیت امامن در نجف. این منجر به یک جریان میشه بعدن. امام مجتبی وقتشون رو گذاشتن روی این کار. من اصلا میخوام بگم برخی از نیروهای کربلا پرورش یافته 10 سال امام حسنن، مثل حبیب ابن مظاهر، شاگرد امام مجتبی است. اینا شخصیت های کمی نیستن. کمیل، من چند تاشون رو اسم میبرم، اینا محضر امام رو درک کردن. اسبق ابن نباته، بعضی هاشون شاگرد امیرالمومنین هم بودن. عرض میکنم که رشید حجری، زید ابن ارقم، عمر ابن حمق، حالا من اسم یه سریشون رو گفتم. امام مجتبی بعد از نماز صبح تو مسجد مدینه میشنسن، درس میگفتن، تفسیر میگفتن، اینا هم شرکت میکردن، اصحاب شرکت میکردن. البته آمار خیلی بیشتره، من چند تاشو اسم برده. مثلا سلیمان ابن سرد خزائی که بعدن قیام کرده زمان بعد از شهادت امام، این شاگرد امام مجتبی است. اینها مینشستن و آقا تفسیر میگفتن، مباحث اخلاقی میگفتن، تحلیل میکردن. این یکی از اقدامات مهم امام مجتبی است که من دو تا نمونه فقط خدمت شما عرض کنم. یک کسی میگه من وارد مسجد مدینه شدم، دیدم چند نفر دارن درس میگن، رفتم ازشون سوال کردم یه آیه ای رو که حالا آیهش هم میگم براتون، سوره بروج آیه 30، آیه اینه و شاهد و مشهود. من میخواستم ببینم شاهد یعنی چی، مشهود یعنی چی، تفسیر این دوتا کلمه تو قرآن چیه. قرآن میگه و شاهد و مشهود. پیش هر کسی رفتم یه چیزی گفت، تا رسیدم به حلقه درس امام حسن، اومدم خدمت آقا زانو زدم، گفتم آقا میخوام ببینم این دوتا کلمه به چه معناست، شاهد و مشهود. آقا فرمودن شاهد رسول الله. قرآن میفرماید یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا، تو شاهد بر اعمال امتی. مشهود روز قیامته، اگه بنده یه چیزی رو ببینم به من میگن شاهد، یه جایی بیام شهادت بدم به اون مکان میگن محل مشهود. پیغمبر شاهد اعمال ماست، روز قیامت هم اونجا شهادت میده، پیغمبر شاهد، قیامت مشهود. گفتم آقا اشهد و انک حجت الله، پیش هر که رفتم یه چیز دیگه گفت. شما این تفسیر، این درس امام بود. یا یه شخصی میگه من آمدم خدمت امام تو همین مسجد مدینه، گفتم آقا چطور خدا به پیغمبر میفرماید مشورت کن؟ آقا پیغمبر با کی مشورت کنه؟ عقل کل، شما یه عقل مثلا حالا صد اگه باشه نهایت یک عقل، عقل صد با کی میخواد مشورت کنه؟ با هر که مشورت کنه از پیغمبر پایین تره. چطور خدا به پیغمبر میفرماید شاور هم فی الامر، با اصحابت مشورت کن؟ پیغمبری که معلمش خداست، عالم غیبه، به غیب به اذن خدا، خودش عقل کله. یه وقت به ما میگن مشورت کن، خب ممکنه یکی پیدا کنیم نظراتی داشته باشه صائب‌تر از ما باشه. پیغمبر امام مجتبی علیه السلام عبارتش رو ببینید، فرمودن که قد علم الله، خدا میداند، انه، که پیغمبر خدا لا یحتاج الی المشوره، نیاز به مشورت نداره، پیغمبر مقامش خیلی عالی است. حالا من نقل به معنا میکنم روایت رو، قد علم الله انه ما بهم بهی الیهم حاجه، میدونه پیغمبر احتیاج به اصحابش نداره، ولکن اراد ان یستن به، خداوند خواسته این سنت بشه، پیغمبر تو این کارو بکن که بقیه مردم یاد بگیرن مشورت کنن، خواست مشورت سنت بشه، جا بیفته. این در واقع به خاطر اینکه این روش در جامعه جا بیفته خدا به پیغمبر. این میشه تفسیر که خوشبختانه بعضی عزیزان زحمت کشیدن مجموعه روایات امام حسن رو در یک جلد منتشر کردن به نام مسند امام حسن یا مجموعه سخنان امام حسن. این یک کار امام حسن که کار کمی نیست، تربیت، کادرسازی، نیروسازی، که بعدن این نیروها هر کدوم برای خودشون یک کسانی شدن، در مقابل ظلم ایستادن. عرض کردم مثل کمیل، رشید حجری، عمر ابن حمق، حجر ابن عدی، اینا شاگردای ویژه امام مجتبی هستن. این یک کار امام، خوب دقت کنید. کار دوم تو این 10 سال امامت که بسیار مهمه، جا داره یه پایان نامه روش نوشته بشه تو مباحث تاریخی. معاویه در شام وقتی قدرت پیدا کرد، شروع کرد به کارهای بدعت آمیز، کارهایی که با سنت پیغمبر مخالف بود. مثلا یکی از اینا سب امیر المومنین، جعل حدیث در مذمت امیر المومنین، جعل حدیث در فضائل دیگران و حمله به اهل بیت بود که من یه آدرسی میدم اهل تحقیق ببینید، جلد 2 بهار صفحه 218، مرحوم مجلسی اونجا روایت نقل میکند از امام باقر. اینا نکاتیست که عرض کردم شاید کمتر گفتیم، دقت کنید عزیزان تاریخو ببینید. میگه یک کسی میگه آمدم خدمت امام باقر، اونجا مرحوم مجلسی در بهار جلد 2 نقل کرده، حدود 100 تا روایت امام باقر خواند، 100 تا روایت. بعد فرمود والله کلها کذب و زور، به خدا تمام اینا دروغه. یعنی امام میخواست روایت دروغ رو معرفی کنه. شروع کرد 1 2 3 4. مرحوم مجلسی با تردید نقل میکنه، میگه 100 او 200، یا 100 تا روایت یا 200 تا روایت. امام همین اینا روایتایی بوده که مشهور بوده بین مردم. امام شروع کرد خواندن، میگن فلان، میگن فلان، میگن فلان، خون خون. بعد فرمود والله، عبارتش اینه، والله کلها کذبون او زور، تمام این دروغ و جعل. بله، علیه خود امام حسن مگه کم روایت جعل کردن؟ چه تهمت هایی به ایشون زدن؟ شخصی که عابدترین مردم، زاهدترین مردم، آدم کتابا رو میخونه شرمش میشه، چه حرفایی به این امام نسبت دادن، به امیر المومنین. این یکی از اقداماتی بود که شام شروع کرد. اقدام دیگر تحریف تفسیر قرآن. افرادی رو استخدام کردن مثل سمرت ابن جندب که اینا تفسیر قرآن رو تحریف کنن. سمرت ابن جندب پول زیادی گرفت. این آیهی که درباره امیر المومنینه، و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، شبی که حضرت امیر جا پیغمبر خوابید این آیه نازل شد، گفت این آیه در شأن ابن ملجمه. پول گرفت آیه‌ای که در شأن امیرالمومنینه، زد به نام ابن ملجم. لذا شما اگر تفاسیر برادران اهل سنت رو ببینید، خیلی از این روایاتی که ما میخونیم درش نیست. ما میگیم اولوالامر یعنی اهل بیت، اون میگه نه، یعنی قضات، یعنی فرماندهان جنگی، یعنی که و همینطور برید جلو. چرا این کار در زمان معاویه صورت گرفت؟ 40 تا نماز جمعه نوشتن معاویه در خطبه ها، صلوات بر محمد و آل محمد. البته اونا آل پیامبر رو که نمی گفتن، صلوات بر پیامبر رو ترک کرد. بهش گفتن بابا این صلوات همه خطبا می گفتن، تو نماز جمعه بوده. گفت من اگه اینا رو مطرح کنم اهل بیت بزرگ میشن، چون پیغمبر که بزرگ شه امام حسن بزرگ میشه، اینا بچه هاشن، امام حسین بزرگ میشه. جامعه به این سمت رفت. ابو دردا، شما همین مفاتیح رو نگاه کنید، عاشق عباس قمی اسم ابو دردا رو آورده. ابو دردا آدم علیه السلامی نیست، ما قبولش هم نداریم، اونم خودش جائل حدیثه، آدم علیه السلامی نیست. مرحوم عاشق عباس قمی در شرح حالش رو تو سفینت البهار آورده، با این که خودش آدم مورد تأییدی از نظر ما نیست. شما تو زیارت وارث تو مفاتیح نگاه کنید، عاشق عباس رو مذمت کرد، اما با این حال یه روز آمد پیش معاویه فریاد زد، گفت تمام معاملات شده ربوی، ربا تو بازار گسترش پیدا کرده، سنت پیغمبر ربا نبوده، چرا شما ربا میگیرید؟ ربا، خب ببینید یه همچین جریانی. امام حسن کار دومشون مبارزه با این بدعتها بود، سخنرانی میکردن، تذکر میدادن، نامه مینوشتن، اینا تو تاریخ هست. بعد از صلح معاویه آمد کوفه، خب دیگه قدرت دست اینا بود، حاکم کوفه رو او تعیین میکرد. اومد یه فرماندار بذاره تو کوفه قبل از اینکه امام حسن برگرده مدینه. رفت یه سخنرانی کرد و شروع کرد تو سخنرانیش به امیرالمومنین جسارت کردن، توهین کردن. امام مجتبی بلند شد، در جمع مردم فریاد زد. من یه تیکشو براتون میگم، ببینید شجاعت امام رو. ایها الذاکر علیا، آی کسی که داری به علی توهین میکنی، آی کسی که نام امیرالمومنین رو داری به جسارت میبری، انا الحسن و ابی علی، من حسنم و پدرم امیرالمومنینه، و انت معاویه و ابوک الصخر، تو معاویه ای و بابات ابو سفیانه، امی فاطمه و امک هند، مادر من فاطمه زهراست، دختر رسول الله است، مادر تو هنده، سابقش تو احد روشنه، سابقش قبل از اسلام به فحشا روشنه. و جدتی خدیجه بنت خویلد، جده من خدیجه کبراست، همون زنی است که اول زن مسلمان به پیغمبر خداست. و جدتو که فتیله، جده تو یک زن مشهوره است تو عرب به این نام. بعد گفت فلعن الله اخملنا ذکرن و اقدمنا کفرن و نفاقا، خدا لعنت کند بین این دوتا نسبی که من گفتم، نسب خودم رو گفتم، من و امیر المومنین، من و فاطمه، من و خدیجه، نسب تو رو هم گفتم، تو و ابو سفیان، تو و هند، تو و جدت. خدا لعنت کنه اونی که سابقه کفرش بیشتره، اونی که سابقه نفاقش بیشتره. معلومه سابقه کفر و نفاقی کی بیشتره؟ امیر المومنین که اول مسلمانه، خدیجه کبرا اول مسلمانه. یعنی تو با شجاعت، اقتدار امام مجتبی، اینم مطلب دوم تو این 10 سال امامت، یکی پس کادرسازی و تربیت و یکی هم مبارزه با بدعتهای معاویه. حالا دیگه فرصت نیست، برخوردی که ایشون با امرئاس داشته، برخوردی که با دیگران داشته رو من خدمتتون بگم. نقش سوم که حالا اینو زیاد شنیدید، البته منم کوتاه میگم رد میشه، این خیلی مهمه. مدینه با بخش زیادی از فقرا مواجه بود، افرادی که مخصوصا تو بنی هاشم تحت سیطره حکومت اموی از اموالشون محروم بودن. کار سوم امام مجتبی علیه السلام دستگیری از فقرا، مستمندان، گرفتاران. دو جورم کمک میکرد، یک همیشگی، یه سری اصلا حقوق داشتن، ماهیانه میمدن دریافت میکرد، بنی هاشم، خاندانشون، ایتام، افراد بی سرپرستی که تو جنگ صفین اینا آدماشون رو از دست داده بودن. یه عده‌ای هم موردی. و آقایان، خواهران، خود اینم باز موضوع تحقیقه، امام حسن منابع مالی زیاد داشته، 7 باغ از مادرش حضرت زهرا بهش رسیده بود. 25 سال امیرالمومنین تو مدینه خانه نشین بود، کشاورزی میکرد، باغ احیا میکرد، درخت میکاشت. 25 سال کم نیست، کلی تو مدینه امیرالمومنین املاک داشته، تمام اینا وقفه، سرپرستی این موقوفات هم با امام حسنه. البته بعد از امام حسن پسر امام مجتبی حسن مسنا او موقوفات رو به دست خودش گرفت، بعدم آل حسن دیگه بیشتر موقوفات به دست فرزندان امام حسن بود. تمام این موقوفات، امیرالمومنین باغ داشته با 500 درخت خرما که معاویه یه وقتی مبلغ بالایی پیشنهاد داد که این باغ رو بگیره از دست اهل بیت، ائمه موافقت نکردن، اموال زیاد بوده، امام کمک میکردن. و موارد متعددی است که حالا من بعضیاشو اینجا یادداشت کردم. یه کسی آمد خدمت ایشون، باغ گرفتارم، میخوام باغمو بفروشم. آقا گفتن چقدر قیمت گذاشتن؟ گفتن 40,000 درهم میخرم. آقا فهم من میخرم. 40,000 درهم آقا بهش داد. بعد دید طرف متأثر شد، ناراحت شد. یه وقت آدم یه چیزی از سر استرار میفروشه، خدا قسمت نکنه، بعضیا خب چکش داره بر میگرده ماشینشو ارزان میده، مثلا خانهشو مجبور بفروشه یا به قیمت هم بفروشه اما مستر. آقا فهمن چیه ناراحتی؟ گفت آقا زندگی و معاش من از این باغ بود، من عیالوارم، الان به خاطر بدهی مجبور شدم، با چه روی برگردم خانه؟ فرمود بیا این 40,000 درهم مال خودت، باغم مال خودت، هر دوشو بهش برگردوند. این امام کرامت. هم اینایی که حالا گاهی تو سر مال یکی میزنن، این بابا ورشکست شده، گرفتاره، یا حادثه‌ای برش پیش اومده، ایتامی داره، خانواده‌ای داره، 50 تومن 100 تومن بالاتر خریدن یک کالا بر زندگی شما اثر نداره، ولی برای اون خیلی مهمه. این امام مجتبی علیه السلام. ابو هشام میگه من تاجر بودم، از بصره جنس می آوردم، آقا می آمد نارو از من می خرید، اینقدر چانه می زد. خب می دونید چانه زدن بالاخره کلیتش یه جاهایی مناسبه یه جاهایی نیست. میگه من تعجب میکنم، یه خورده کمتر، یه خورده ارزونتر، مثلا فرض کنید 100 کیلو گندم رو بشه 120 کیلو خرید، بیشتر خرید با این پول. میگه ما هم با آقا تخفیف میدادیم. میگه خدای من شاهده، تمام این کالاهایی که آقا چانه میزد بلافاصله به فقرا میداد. من فهمیدم چانه زنیش هم به خاطر فقراست، چانه زنیش هم به خاطر اینکه یه چیز بیشتری گیر فقیر بیاد. این امام مجتبی است که عرض کردم من دو نمونه فقط خدمت شما گفتم، خیلی بالا اومدن خدمت ایشون از حج، یه عده بر میگشتن، آقا از دم یکی 400 دینار بهشون داد. یکیشون گفت آقا ما محتاج نیستیم، نحنو اغنیا لیس لنا حاجه. عبارت رو ببینید، فرمود من یه عادتی دارم و اون پول دادنه، میخوام این عادتم از بین نره. آخه یکی به ایشون گفت شما خیلی کمک میکنی به مردم، دو تا جواب داد. فرمود یکی این که خودم سائلم، از خدا میخوام، میفهمم سائل بودن یعنی چی، من اگر سائل رو رد کنم میترسم خدا منو رد کنه. دو، این دومیش مهمه، من خواهش میکنم اینو دقت کنید، دومین تعبیر امام اینه، فرمود ان الله اودنی عاده، من عادت کردم به پول دادن، به کمک به مردم، فاخشا ان قطعت العاده، میترسم اگه عادتمو کنار بذارم، ام ان یمنعنی العاده. این میدونی یعنی چی؟ یعنی دست بده داشتن باید تو زندگی عادت بشه. بخل از صفاتی است که خدا خیلی ازش بدش میاد، سخاوت از صفاتی است که خدا حتی کافر سخی هم ممکنه بهشت بره چون سخاوتش رو مسلمان میکنه. حاتم طائی کافر از دنیا رفت، پیغمبر به پسرش فرمود قصه نخور بابات عذاب نمیشه، به خاطر سخاوتش، بار از دوش مردم برداشتنش. خدای من شاهده، خدای شما شاهده، خدای من و شما یکیست، فرق نمیکنه. اگر هر کسی فامیل خودش رو سرپرستی کنه، بستگان خودشو، خاله، عمو، عمه، ماشاءالله پولدار تو فامیلا زیاده، درست فقر تو جامعه است ولی اختلاف طبقاتی هم متاسفانه این چند سال زیاد شده، بعضیا به پولهای زیادی رسیدن، عیب نداره انشاءالله حلال نوش جانشون، اما دستگیری کنن. ما آدم داریم تو این جامعه 50 تا خانه برای مردم بخره بهش فشار نمیاد، اینقدر وضعشون خوبه. 1,000 تا گونی برنج و روغن در خانه فقرا بده تو ماه رمضان بهش فشار نمیاد. هر کسی بستگان خودشو اگر سرپرستی کنه مشکل حل میشه. بعضی عادت کردن هی ارجاع بدن، هی معرفی کنن، خودتون کمک کنید، خودتون کمک کنید، خودتون پول وسط بگذارید، خودتون مشکل از مردم حل کنید. خوب ثواب برای دیگران فراهم میکنید، ولی چرا خود شما این ثوابو نبرید؟ این نقش سوم امام مجتبی علیه السلام. و نقش چهارم که دیگه به حدیث نمیرسم، وقت گذشت، ایشون میدونید عیالوار بودن، 15 تا فرزند داشته امام مجتبی، 8 پسر و 7 دختر. از اون طرف خانواده های بنی هاشم، اینها هم خواستن، خود ام البنین علیه السلام 3 تا بچه صغیر تو خونه داره وقتی امیرالمومنین شهید شد، اول فضل عباس 17 سالشه 16 سالشه، بقیه همه کوچیکن، 5 سال 3 سال شیرخوار. یکی از کارهای مهمه ایشون هم این سرپرستی این خانواده و خانواده ها و بستگان و تربیت اینها بود که روایات در باب تربیت ایشون چندتایی دارن که نسبت به فرزندانشون سفارش هایی که داشتن. به هر حال این امام مقتدر، مظهر عزت، مظهر عظمت، امام حسن فوق العاده شجاعه. شجاعت او تو صفین، تو جمل خودشو نشان داد. امام مجتبی علیه السلام مظهر بردباری است، همونطور که اول عرایزم گفتم کشتی بردباری است، ناخدای تحمل، اسطوره عزت و عظمت، اما در عین حال مظلومه. خود این مظلومیت هم یه موضوعی است. هم تو قصه صلح به ایشون زیاد ظلم شد، هم تو تهمت‌هایی که تاریخ برای ایشون داره، و هم امروز محل قبرش که به آبروی خودش قسم میدم خدا رو با نابودی آل سعود انشاءالله در کنار قبرش عرض ارادت کنیم و این جلسه رو، این محفل رو و محفل شهادتش رو اونجا برگزار کنیم انشاءالله. خب بیش از این دیگه تصدیف فراهم نکنیم. من ایام میلاد عادت ندارم روزه بخوانم، فقط یه سلامی عرض کنیم و توسلی به امام مجتبی و شما رو دعا کنیم. السلام علیک یا ابا محمد، السلام علیک یا ابا محمد، یا حسن ابن علی ایها المجتبی یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیه